بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 98، سطر 13. و لیس هذا حکم البخار فانه لیس یکون البخار علی قولهم شیئا عرض له عارض حرارت مسعده. مصنف این نظریه رو داد که بخار در واقع آبه، اما آب پراکنده. بعد اعتراض شد که اگر آبه و سنگین تر از هواست، چرا در هوا صعود میکنه؟ جواب داد حرارتی در درونش هست که او رو قصرن به سمت بالا صعود میده. قبلا گفته بود که اگر بخار عنصر مستقل است، باید جاش بین آب و هوا باشد و در هوا صعود نکند، در حالی که میبینیم صعود میکنه. میفهمیم جای طبیعیش بین آب و هوا نیست و از اینجا نتیجه میگیریم که عنصر مستقل نیست. این اعتراض بر کسانی که بخار رو عنصر میدونستن وارد کرد. حالا اون کسانی که بخار رو عنصر میدونن از خودشون دفاع میکنن، میگن همین حرارتی که شما گفتید آب به صورت بخار در آمده رو بالا میبره، همین حرارت هم خود بخار رو بالا میبره. اگر شما بخار رو آب میدونید، سنگین تر از بخار که ما معتقدیم قرارش میدید. اگر حرارت تونست اون سنگین تر رو صعود بده، این سبکتر رو هم میتونه صعود بده. بنابراین اگر بر مبنای شما حرارت باعث صعود این آب به صورت بخار در آمده میشود، بر مبنای ما حرارت باعث صعود بخار میشه. این دفاع رو کسانی که بخار رو عنصر مستقل قرار میدن نسبت به خودشون دارند. ابن سینا جواب میده، میگه اگر حرارت عارض بخار باشد و بخار آب باشه و این حرارت گرفته باشه، این امر عارض میتونه قاصر باشه و این آبی رو که به صورت بخار در آمده بالا ببره. اما اگر حرارت درون جوهر بخار باشد و عارض نباشد، این میشه یه امر طبیعی، دیگه نمیتونیم قاصر قرارش بدیم و بگیم این عرض قاصر آب رو بالا برده. پس در صورتی میتونیم حرارت رو قاصر قرار بدیم که عارض بر بخار ببینیمش، نه داخل در جوهر بخار. ما بخار رو آب میدونیم، پس حرارت رو عارض میگیریم. شما بخار رو آب نمیدونید، همین جوهری که هست میدونید، و تو این جوهر حرارت وجود داره. پس حرارت تو جوهر بخار است بنابر نظر شما، عارض است بنابر نظر ما. عارض میتونه قاصر باشه، ولی اون چی در جوهرشه ای که طبعشه به حساب میاد نمیتونه قاصر باشه. پس شما نمیتونید حرارت رو قاصر بگیرید، ولی ما میتونیم حرارت رو قاصر بگیریم. تعبیر ابن سینا به صورت تفصیل همینیست که عرض کردم، به صورت اجمال میگه علا قوله هم، اونم همین مفاد میرسونه. اینها قائلند به این که استحاله ممکن نیست، استحاله رو ممکن نمیدونند، بنابراین عروض حرارت بر آب و استحاله و پراکندگی آب رو نمیپذیرند. میگن چیزی عارض بر جوهری نمیشود تا اون جوهر رو مستحیل کند. بنابراین اونها بخار رو یه جوهر بخار میدونند، نه یه آب استحاله شده. اونها آب استحاله شده قبول ندارند. اگر آب استحاله بشه به توسط حرارت، حرارت از بیرون میاد میتونه قاصر باشه. اما اگر استحاله ای نباشه، جوهر بخار همینه که هست. خب این جوهر همراه با آب گرمه، مجموعه میشه جوهر. اون گرما دیگه بیرونی نیست که قاصر حساب بشه، اون گرما درونی و جوهری است، پس دیگه نمیشه قاصر حسابش. این مطلب رو ابن سینا هم با تصریح میفهمونه هم با علا قولهم. علا قولهم اشاره داره که اینا منکر استحالند. وقتی منکر استحاله شدند، حرارت رو محیل و عارض خارجی که محیل باشه قرار نمیدند، چون آب رو مستحیل نمیگیرند. بنابراین حرارت میاد جزء ذات بخار میشه، تو جوهر بخار دخالت میکنه. وقتی تو جوهر بخار آمد دیگه قاصر نیست. اما بنابر نظر ما که استحاله رو قبول داریم، حرارت از بیرون میاد رو آب وارد میشه، آب رو پخش میکنه، آب به صورت بخار در میاد، این استحاله حاصل میشه، حرارت میشه امر عارض و میتونه قاصر باشه. پس ما که حرارت رو قاصر گرفتیم و گفتیم بخار رو صعود میده، به جا گفتیم، ولی شما که حرارت رو قاصر میخواد حساب کنید، خلاف مبنای خودتونه. شما حرارت رو درون بخار قرار میدید، قاصر قرارش نمیدید. شما حرارت رو محیل و بخار رو مستحیل قرار نمیدید، بنابراین نمیتونید به قاصر قائل بشید. بله؟ اگر هم تصریح به استحاله بکنن خلاف قول خودشونه. خود مصنف بعدا توی قول اصحاب محبت میگه قائلن به این که کون و فساد نیست، ولی فراموش کردن وقتی مبناشون رو توضیح میدن ازش کون و فساد در میاد، پس فراموش کردن اون اعتقاد خودشونه.
اگر بخواد به اصل قصد استحاله بشه، تصریح به استحاله بشه،
ولی
گردنشون میذاری؟
نه، اگر هم ببینید دو تا حالت داره. اگر اینها در همه جا قائل به استحاله باشند، هم اشتباه گفتم، همه جا منکر استحاله باشند، اینجا که استحاله رو بخوان قبول کنن باید مبناشون رو فراموش کرده باشند. ولی نیسنا نمیگه شما در همه جا قائل به استحاله، میگه در همه جا، نمیگه، بازم اشتباه گفتم، نمیگه در همه جا منکر استحاله، میگه در بخار منکر استحاله. شما در بخار منکر استحاله، بخار رو یک عنصر اصلی میدونید. بله، اینا بخار رو یک عنصر اصلی میدونن، وقتی عنصر اصلی میدونن با استحاله درستش نمی کنن. پس در بخار منکر استحاله.
خود بخار اینا احتمال داره قائل به استحاله بشن؟ نه که شیطان.
بله، ما خودمون در بخار قائل به استحاله ایم. ما میگیم حرارت رو در آب وارد میکنیم و آب استحاله میشه به صورت بخار در میاد. پس ما در بخار قائل به استحاله هستیم، ولی اینا در بخار قائل استحاله نیستن. چرا؟ چون بخار یه جوهر اصلی قرار میدن. تبدیل بخار رو کار نداریم، ما تبدیل بخار رو کار نداریم، ما داریم میگیم تو خود تکون بخار حرارت قاصر نیست، از بیرون نیومده، بخار با استحاله درست نشده. اینو دارم عرض میکنم، بخار با استحاله درست نشده. حالا بخار استحاله میشه به چیزای دیگه، اون مطلبی نیست.
میگیم اینا به ما جواب میدن، میگن بخار یک حرارت ذاتی داره که اون استحاله نشده،
نداره یه عرض عرضی نداره. خب اگه بگن اگه ادعا کنه یه حرف باطلی زده. دو تا حرارت برای بخار نیست، یه حرارت ذاتی یه حرارت بیرون. خب بخاری نیست، بخاری نیست، یعنی شما بعد از اینکه بخار رو متکبر میکنید یه حرارت بهش میدیم فشنگ بالا. اجازه بدید، شما وقتی بخار رو متکون میکنید خود بخار میره بالا یا زیرش آتش روشن میکنید میپوسید بالا؟ نداره. خب حرارت نداریم دیگه تو بخار. بخار وقتی تکون پیدا میکنه میره تو هوا بالا، نه شما با حرارت جدید میپوسید بالا. حرارت جدید لازم نداره، شما بخار رو درست میکنید بلش میکنید خودش میره بالا. شما میفرمایید دو تا حرارت، یکی ذاتیه یکی عارضیه. عارضی از کجا اومد؟ از کجا آمد؟ آخه ما نگاه میکنیم میبینیم این بخار وقتی متکون شده بالا، دیگه حرارت جدیدی ما نمیخوام بیاریم تا بفرسیمش بالا. همونی که هست متکون میشه نمیگن، همون بخاری که هست. این بخار وقتی حاصله شما با حرارت میفرسیدنش بالا یا خود بخاری داره میره بالا؟ بخار داره میره بالا، پس حرارت جدید نمیدید، همون حرارت داخلی خودشو داره بالا میبردش. بنابر نظر این حرارت داخلیه، بنابر نظر ما حرارتی است که محیله، مسعده. این روشنه مطلب.
بخار رو حاصل گرم کردن،
آب نمیدونن؟ اونا نمیدونن، نه. اونا میگن بخار یه عنصر اصلی. بله، ولی همین بخاری که ایجاد میشه یه عنصر اصلیه. حالا شما با آتش ظاهرش میکنید، با آتش ظاهر. اینا اینطوری میگن جوهر بخار یعنی این، ما میگیم جوهر بخار یعنی آب، آبی که حرارت برش مسلط شده و استحالش کرده. ما اینو میگیم جوهر بخار یعنی آبی که حرارت برش مسلط شده و استحالش کرده. این نظر ماست. ولی اونو میگن جوهر بخار یعنی همین که الان ملاحظه میکنید با تمام خصوصیات، ذرات آب داره، ذرات هوا داره، حرارت داره، هر چی هست همینی که هست. اونا چیزی رو از بخار خارج نمیکنن که عارض بخار باشه و بگن یه امر غریب است و قاصره. ما چرا؟ ما میگیم حرارت قاصره چون غریبه است، قاصره. اونا میگن حرارت غریبه نیست، وقتی حرارت غریبه نبود قاصر نمیتونه باشه. طبعه، طبع این بخاره، طبع بخار اگر باشه دیگه قاصر نیست. بنابراین شما نمیتونید بگید صعود بخار در هوا به وسیله قاصره. شما بگید، باید بگید صعود بخار در هوا به وسیله طبیعتشه، در حالی که اگه به وسیله طبیعتش باشه نباید بالا بره چون سنگین تر از هواست، نباید بره بالا. پس اشکال وارد میشه. صفحه 98 سطر 13 و لیسا هازا حشم البخار. هازا یعنی صعود قصری، صعود قصری به توسط حرارت حشم البخار نیست. درام نکن فا اینهو لیسا البخار علا قولهم. علا قولهم یعنی با توجه به اینکه استحاله رو در بخار منکرن، یعنی معتقد نیستن که بخار از طریق استحاله متکون شده، معتقدن که بخار خودش یه عنصر اصلیه، پس حرارت رو در بخار اصل میدونند، نه محیل، نه عارض، نه قاصر. فإنه لیس یکون البخار علی قولهم شیئا، ما گفتیم بخار شیئی است، یعنی آب است که حرارت برش عارض شده. اونا میگن لیس شیئا، یعنی آبی که عرض له عارض و حرارت مسعده، اضافه عارض و حرارت اضافه بیانی است. معتقد نیستن که بخار شیئی است، یعنی آبی است که عرض له عارضی که عبارت از حرارت مسعده است. اونها حرارت رو عارض نمیگیرند تا بتونن قاصر قرارش بدن، اون حرارت رو طبیعی برای بخار میگیرن و طبیعت نمیتونه قاصر باشه، طبیعت طبیعیه دیگه. بل جوهر البخار هذا الجوهر، یعنی جوهر بخار این چنین جوهری است که صعود میکنه تو هوا. هذا الجوهر یعنی جوهری که تو هوا صعود میکنه. جوهر بخار اینطوره، نه قاصر او رو صعود بدهد، اصلا ذاتی بخار اینی که صعود کند. جوهر البخار حاضر جوهر، یعنی جوهر ساعد فلحباست و معنا اسمه او حاضر معنا، معنای اسم بخار هم همین معناست، این تأکید میکنه حرف قبلو، معنای جوهر هم همینه، یعنی معنا بخار اشتباه گفتم، معنای بخار هم همینه. وقتی معنا میخواد بکنید اسمش دار چی رو معنا میکنید؟ میگید که جوهرون سائلون فی الهوا، وقتی میخواد معنا کنید اسمش را، یعنی میخواد اون بخار رو تعریف کنید، خب تعریف ذاتیش رو تعیین میکنه، میگید البخار و جوهرون سائلون فی الهوا، این صعود فی الهوا رو، یا جوهرون هارون سائلون فی الهوا، این حرارت و این صعود فی الهوا رو تو ذاتیاتش عکس میکنید و همین ذاتیات تعریفش میکنید، پس معلوم میشه این حرارت بیرون از بخار نیست تا قاصر حساب بشه. بله معنای اسمش حاضر معنا، اسم معنای شرح و لفظی نیست، معنای اسمه. اسمو میدونید که شرح الاسم با حد فرقی نداره، جز این که شرح الاسم قبل از بیان وجود شیء، حد بعد از بیان وجود شیء، ولی هر دو شکیه. بله شرح لفظ معنی لغویه، شرح لفظ معنی لغویه، و الان ابن سینا به شرح لفظ کار نداره، معنی لغوی به دردش نمیخوره. حالا معنی لغوی بخار این باشه، این معنی لغوی که حقیقتش رو تعیین نمیکنه، معنی شرح الاسمی مرادشه که همون حده و حقیقتش رو داره تعریف میکنه، منتها با قطع نظر از وجودش، با قطع نظر از وجود بخار. و خودش هم میگه معنی اسمهی نه معنی لفظهی. حالا الهال ایشون اینو داره میگه، آخه برفض بخواد بگه معنی لغویش اینه به چه دردش میخوره، بگه معنی لغوی بخار اینه، خب یه نفر برمیگه میگه معنی لغوی مگر تعیین کننده حقیقته؟ شما میخواد حقیقت بخار رو بیان کنید، چرا رفتین سراغ معنی لغوی؟ تکرار، حالا بگی تأکیده، بگی تأکیده، ولی آخه شما بخواد معنی اسمی رو به معنی شرح و لفظ بگیرید که بشه یه معنی لغوی، آخه به چه درد ابن سینا میخوره اینجا که معنی لغویش اینه؟ خب طرف برمیگرده میگه معنی لغوی که بیان کننده حقیقت نیست، ابن سینا داره حقیقت بخار رو بیان میکنه، پس باید دنبال این بیان حقیقت باشه، یعنی شرح الاسم رو بگه نه شرح لفظ. حالا تأکید بشه این عبارت برای عبارت قبل چه بیداره؟ حتی اذا بطل عنه، یعنی عن البخار، هذا المعنى، هذا المعنى یعنی معنی اسم، یعنی همین معنی که ما الان به عنوان جوهر بخار تعیینش کردیم، یعنی جوهرون هارون سائدون فی الهوا. اگه این ازش بگیریم درست میشه، بخار دیگه جوهر کذایی نیست، بلکه آب میشه، میشه عبارت از آب و حرارت از بیرون میاد. عرض الله الحراره و میتونید حرارت رو قاصر بگید. اگر شما این معنا رو از جوهر گرفتید، این معنی که خودتون برای حقیقت جوهر قائلید، بخار اشتباه گفتم جوهر، اگر این معنا رو از بخار گرفتید، این معنی که خودتون برای جوهر بخار قائلید از بخار گرفتید، خب بخار میشه به مبنای ما میشه آب. آبی که حرارت از بیرون برش عارض شده و او رو وادار به تصاعد کرده. پس اگر معنایی که شما میگید باطل بشه، میتونید حرارت رو قاصر بگیرید، اما تا وقتی اون معنا رو برای بخار قبول دارید حق ندارید که حرارت رو قاصر ببینید، چون حرارت داخل این جوهره و طبیعت این جوهره، نمیتونید قاصر قرارش بدید. حتی اذا بطل عنها، یعنی عن البخار، هذا المعنا یعنی جوهرون هارون سائدون فی الهوا، این ازش گرفتید، لم یکن الا ماء، اون وقت میشه آب، که قد کان قصر علی التصاعد، آبی میشه که وادار به تصاعد شده طبق مبنای ما، اینطوری میشه و شما میتونید مثل ما حرارت رو قاصر بگیرید. اگر این معنا رو از بخار باطل کردید، مثل ما میتونید حرارت رو قاصر حساب کنید، ولی مادامی که بخار رو به همین معنا که قرار دهید نمیتونید حرارت رو قاصر حساب کنید، باید حرارت طبیعی باشه و قاصر نباشه. خلاصه این شد، اگر حرارت رو در ذات بخار بردید چنانچه شما میبرید، نمیتونید این حرارت رو قاصر بگیرید. اگر حرارت رو عارض بر بخار گرفتید، که دیگه بخار رو عبارت گرفتید از آب، اون حرارت ازش گرفتید شد یه ذرات ریز آب، اون وقت میتونید حرارت رو عارض قرار بدید و قاصر حساب کنید. ما این دومی رو گفتیم، لذا اجازه دادیم که حرارت قاصر باشه. شما اولی رو میگید حق ندارید حرارت رو قاصر بگیرید. فإن لم یکن ذلک له بالقصر، داره همین اشکال رو بهتر میپرورونه. عدل این فإن لم یکن ذلک له بالقصر دو خط بعد میاد، فإن کان هذا التصاعد و سخونه عارضین للبخار. اون فإن لم یکن ذلک له بالقصر مبنای خود این کسانی که بخار رو اصل میدونن، فإن کان هذا التصاعد و سخونه عارضین للبخار که بعدن میاد مبنای خود ابن سیناست. ایشون اینطوری میگه، شما یکی از دو کارو میکنید، یا این صعود و سخونت رو بالقصر نمیدونید، به تب میدونید، چنانچه لازمه قولتون اینی که به تب هم بدونید، یا این که نه، این تصعود و سخونت رو اینو عارض میگیرید و میگید که این سخونت عارض است و باعث می شود که تصاعد به قصر حاصل شود. اگه اولی رو بگید که مبنای ما نیست، مبنای خودتونه، بر شما اشکال میشه که بخار به خاطر سنگین تر بودن از هوا نمیتونه به طور طبیعی بره بالا. این بالا رفتن شو چطوری توجیه میکنید؟ مکان طبیعیش بین آب و هواست، چرا شما اجازه میدید این از مکان طبیعیش به طبیعتش خارج شود؟ اگه به قاصر خارج بشه اشکال نداره، ولی شما میگید با طبیعتش از مکان طبیعیش داره خارج میشه، اینو به چه توجیهی اجازه میدید؟ اشکال براتون هست. پس باید مبنای دومو بگیرید، بگید بخار آب پراکنده است که حرارت برش عارض شده و این عارض او را وادار به تصاعد کرده، و این همون مبنای ماست که گفتیم بخار آب پراکنده شده است. توجه شدید همین مطالب قبل که من توضیح دادم تو این عبارت داره به تفصیل بیان میشه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ از اینجا داره اشکال میکنه بر اونها، منتها اشکال تفصیلی. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، ذَلِكَ یعنی صعود لَهُ، چون بعدن خودش میگه فَإِنْ كَانَ هَذَا التَّصَاعُدَ، اینجا ذَلِكَ میگه، بعدن مرجع ذَلِكَ رو تصریح میکنه میگه تصعود. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ بِالْقَصْر، اگر این تصعود لَهُ یعنی برای بخار بِالْقَصْر نیست، کَانَ بِتَب، پس به تب باید باشه، یعنی باید بگی که این بخار به طور طبیعی داره بالا میره. اگر بگی به طور طبیعی بالا میره، باید بگی که یک شی از مکان طبیعیش داره خارج میشه بدون هیچ قاصری. این مسلما جایز نیست، چون مکان طبیعی بخار به خاطر سنگین تر بودن از هوا و به خاطر سبک تر بودن از آب بین آب و هواست، مکان طبیعی بین آب و هواست. حالا اگه این بخواد بره بالا بدون قاصر، بلکه به طبیعت خودش داره از مکان طبیعیش خارج میشه و هیچ جسمی بدون قاصر از مکان طبیعی خارج نمیشه. پس معلوم میشه مکان طبیعی بخار اینجا نیست، پس معلوم میشه بخار عنصری نیست جدا که سنگین تر از هوا و سبک تر از آب باشه. فکان یجب، یعنی اگر این صعود براش بالقصر نیست بلکه به طبعه، فکان یجب که لا یکون مکان طبیعی این بخار الا فوق الماء دون الهوا، یعنی اگر این از این امری که بخار داره براش طبیعیه، از بیرون نیمده، پس واجب است که مکان طبیعی این بخار منحصراً بالای آب و زیر هوا باشه، یعنی بین آب و هوا باشه. اگر تصعد براش بالقصر نیست بلکه به طبعه، پس معلوم میشه که این بخار همین قاصری، این بخار قاصری نداره. وقتی قاصر نداشت مکان طبیعیش رو باید اشغال کنه، مکان طبیعیش هم بین آب و هواست، پس باید او رو اشغال کنه، باید این مکان طبیعی رو اشغال کنه. چه عاملی باعث می شود که از این مکان طبیعیش تجاوز کنه؟ فما کانت حرکت و طبیعی تجاوز ذلک الحد و تخرق الهوا، ما کانت ماش استفهامیه نیست، نافی است، نباید حرکت طبیعیش تجاوز کند از این حد، یعنی از بین آب و هوا تجاوز کند به طوری که به تخرق الهوا، هوا رو بشکافه، چون قاصری وجود نداره، چیزی او را وادار نمی‌کنه که بره. حرکت طبیعی هم که باعث نمیشه شی از مکان طبیعیش خارج بشه، پس حرکت طبیعیش نباید او را تجاوز بدهد از این حد، از این حد یعنی بین الماء و الهوا، نباید از اونجا تجاوزش بدهد تا نتیجهش این بشه که تخرق الهوا، هوا رو بشکافه ببره بالا. ملازمه اگر قاصری این رو صعود نمیده، پس مکان طبیعی باید بین ما هوا باشه، به دلیل اینکه آب بخار سنگین تر از هواست، پس باید زیر هوا باشه، سبکتر از آب، پس باید روی آب باشه. ما به تصدیق اونا کار نداریم، قانون اینه، حال تصدیق نکنه بخار، خب اشتباه میکنن، اشتباه میکنن، مگر سنگین و سبک رو نباید توجه کنن؟ اگر چیزی سبکتره میره بالا، چیزی که سنگینه میاد پایین. اگر این بخار از هوا سنگین تره، باید زیر هوا باشه.
اگر قبول نکردن گفتم این حرف قبول نداره.
سلام
علیکم. یه موقع میگم این حرف هرکس بدیهی، مثلا جای صحبت نداشون داره این کار بدیهی میکنه. خب اصلا گزومی هم نداره، مقدمات میگم میگه جایگاهش اینجاست، باید طبیعت نباید داره باید چرا بالا مثلا بیتر به شرط رو
ببینید اگر خلاف این رو معتقد بشن، حالا یا ما باشون حرف نمیزنیم چون دارن خلاف بدی حرف میزنیم، یا باشون حرف نمیزنیم، یا بالاخره یه جوری برشون میگدونیم به این مبنا برشون دیگه روشن این مطلب دیگه خیلی بحث نداره. بخار جایگاه طبیعیش بین آب و هواست. بله. حالا اگر عرض میکنم قبول دارن که اون جایگاهی طبیعیشون جاست، بی جهت ابن سینا اونا رو ملزم نمی کنه، برفرض قبول نکنن حالیشون میکنی. حالا شما دارید ازشون یه چیزی دفاع میکنید که اونا خودشون نگفتن. حالا بگذاریم وقت کمی اون بقیه شوشنه. فعین کانه هازد تصاول، این ادل اون فعین لم یکون بالاست. در فعین لم یکون گفتیم تصاول قصری نیست، پس به طبع اگر قصری نبود و به طبع بود باید به طور طبیعی بالا بره، اما مکان طبیعیش اینجاست و به طور طبیعی بالا نمیره. یه خورده همونطور که شما اشاره میکنید بین شرط و جزا اون ملازمه کامل نیست، یعنی ایشون میگه اگر اون تصاعد بالقصر نباشد باید تصاعد به طبع باشه، اگر تصاعد به طبع باشه قرارم باید به طور طبیعی بره بالا، در حالی که مکان طبیعیش اینجاست و به طور طبیعی نمیتونه بالا بره. یه خورده بین شرط و جزا اون تلازمی که همه جا باید باشه خیلی واضح نیست، یه چیزی باید اضافه کنیم تا این تلازم درست بشه. تلازم هم درسته دیگه، تقریبا با این توضیحاتی که عرض میکنه درسته. فاین کان هاذا تصاعد و سخونه عارضین للبخار، اگر تصاعد و سخونت عارض بخار باشن، یعنی در جوهر بخار دخالت نداشته باشن، چنانچه ما معتقدیم ما جوهر بخار رو آب میدونیم، تصاعد و سخونت رو عارض میکنیم. خب اون وقت این تسخن و سخونت میتونن قاصر باشن، نه تصاعد و سخونت میتونه قاصر باشه و این آب پراکنده رو بالا ببره. فاین کان هاذا تصاعد و سخونت عارضین للبخار به حیث لوزالا بقی البخار، اگر سخونت طبیعی بخار باشه، وقتی سخونت رو ازش بگیری طبیعتش رو گرفتی، وقتی طبیعت رو گرفتی بخار باطل میشه. اما اگر سخونت عارض باشه شما این عارض رو بگیری شیء معروض باطل نمیشه، شیء معروض اگر عارضش از بین بره باطل نمیشه، برای عارضش عارض لازم باشه مگر از ناحیه دیگه باطلش کنی، و الا به عنوان این که معروض باطل نمیشه. اما اگر ذاتی شیء رو طبیعت شیء رو ازش بگیری باطل میشه. حالا ایشون میگه اگر سخونت و تصاعد عارض بخار باشن به طوری که اگر زائل شوند بخار باقی بمونه، چون هر عارضی همینطوره که اگه زائلش کردیم معروضش باقی میمونه، اگه اینطور باشه فالقول ما قلنا، قول درست همونیست که ما گفتیم که بخار میشه آب پراکنده، بخار میشه آب پراکنده و تصاعد و سخونت برش عارض میشه. عروض سخونت روشنه اگر ما مبنامون این باشه، اگه مبنامون این باشه که بخار آب پراکنده است سخونت رو عارض میدونیم، عروض سخونت روشنه. عروض تصاعد یعنی چی؟ عروض در تصاعد یعنی قصری بودن، قصری بودن هم عروض دیگه، پس تصاعد میشه عارض و قصری، سخونت هم همینطور، سخونت هم میشه عارض. حال دیگه قصری رو نمیگیم، البته سخونتش هم قصریه ولی دیگه سخونت رو نمیگیم قصری، پس سخونت میشه عارض، تصاعد هم میشه قصری که اگر قصری شد اونم میشه عارض. بنابراین لازم میاد که بخار همون آب پراکنده باشد که این دوتا برش عارض شدن و نظر ما درست میشه. پس امر شما دائره بین یکی از دو چیزه، یا باید نظر ما رو بپذیرید، یا اگر بر نظر خودتون اصرار داشتید باید قبول کنید که نار، باید قبول کنید که بخار محل طبیعیش بین آب و هواست و حق نداره از بین آب و هوا خارج بشه، چه قاصری وجود نداره که او را از مکان طبیعی خارج کنه، و چون این دومی رو نمیتونید بگید پس ناچار باید اولی رو ملزم بشید. بله؟
تمام عوارض قابل زوال قصریه؟
بله دیگه، عوارضی که قابل زوالن همشون قصریه، قصریه یعنی عامل خارجی داره. بله عامل اون عوارضی که لازمند اونا ممکنه عامل قصری نداشت، اونا دیگه عامل قصری ندارن، عاملشون خود همیزاد. خب این بحث در بخار تمام شد. بعد وارد بحث وارد قول انباز قلس میشیم که میگه که محبت و غلبه باعث میشود که اشیا جمع بشن متفرق بشن، که اون انشاءالله جلسه آینده مطرح میشه.